بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اعلام کرد هر گونه پیشنهاد ایران درباره پرونده اتمیش را بررسی می کند. وزارت خارجه آمریکا از محاکمه رکسانا صابری در تهران انتقاد کرد. کره شمالی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را اخراج کرد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 27 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 16 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای پنجشنبه در تهران ابری خواهد بود، همراه رگبارهای کوتاه و پراکنده، و ساعتی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود که دمای هوای سرد بهاری رو از 7 به 16 درجه میرسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 59 دقیقه آینده، مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید. اما پیش از آن، نیما تمدن تازه ترین رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی میرساند.
آمریکا در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد واشنگتن هر گونه پیشنهاد تهران درباره پرونده فعالیت‌های اتمی‌اش را بررسی می‌کند. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه از آماده شدن بسته پیشنهادی ایران به کشورهای موسوم به 5+1 برای حل اختلاف‌ها بر سر فعالیت‌های اتمی تهران خبر داده بود. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در صورتی که ایران بسته پیشنهادی تازه‌ای ارائه دهد، ایالات متحده محتوای آن را بررسی خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا از محاکمه رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، پشت درهای بسته در تهران به اتهام جاسوسی برای واشنگتن ابراز نگرانی کرد. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، برگزاری محاکمه رکسانا صابری در تهران را غیر شفاف دانست. این مقام وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی رکسانا صابری شد و اتهام‌های وارده بر او در تهران را بی‌پایه توصیف کرد. خانم صابری 3 ماه پیش در تهران به اتهام نداشتن مجوز برای خبرنگاری بازداشت شد، اما اخیراً مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم کردند. بنا به گزارش‌ها، کره شمالی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از نیروگاه اتمی یونگ بیون اخراج کرده است. خبرگزاری‌های غربی به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند بازرسان آژانس روز چهارشنبه پیش از ترک نیروگاه اتمی یونگ بیون و خروج از کره شمالی، همه دوربین‌های نصب شده و مهرموم تجهیزات این نیروگاه را برداشتند. کره شمالی پیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را از سر می‌گیرد. این اقدام پیونگیانگ واکنشی است به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از آزمایش موشکی اخیر کره شمالی انتقاد کرده بود. ناتو اعلام کرد ماه آینده میلادی در گرجستان مانور نظامی برگزار می کند. تاریخ برگزاری مانور ناتو در گرجستان از 6 ماه مه تا 1 ژوئن خواهد بود و ناتو هدف از اجرای این مانور را بهبود هماهنگی میان اعضای این سازمان نظامی با کشورهای شریک دانسته است. انتشار این خبر با تلاش‌های ناتو برای ترمیم رابطه‌اش با روسیه همزمان است. سال گذشته به دنبال جنگ روسیه و گرجستان، روابط ناتو و روسیه آسیب دید. و دیگر اینکه علی بابا جان، وزیر خارجه ترکیه، قرار است روز پنجشنبه در راستای تلاش‌های آشتی جویانه کشورش با ارمنستان به ایروان سفر کند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. بسته در مقابل بسته. محمود احمدی نژاد چهارشنبه از ارائه بسته پیشنهادی جدیدی در آینده به گروه 5+1 خبر داد. در واکنش به این بیانات آقای احمدی نژاد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرد که این بسته به نگرانی‌های غرب پاسخ دهد. دقایقی بعد در همین زمینه با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو خواهیم کرد. از روسیه هم خبر می‌رسد که سامانه دفاع موشکی S-300 روسی هنوز به ایران تحویل داده نشده. سناتور جان کری در پاکستان پیرامون اعمال قوانین شهر در منطقه سوات ابراز نگرانی کرد. علت را تا دقایقی دیگر می‌شنوید. به کابل همسری می‌زنیم تا از تظاهرات زنان در پایتخت افغانستان بیشتر بدانیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. محمود احمدی نژاد میگوید در گفتگو با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 دولت ایران بسته پیشنهادی جدیدی که آن را راهگشای همه ملت‌های جهان خوانده ارائه می‌کند. مهین گرجی گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که به همراه کابینه خود برای تشکیل جلسه هیئت دولت به کرمان سفر کرده، روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در برنامه اتمی و مذاکره با غرب بسته پیشنهادی جدیدی ارائه خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران بدون ارائه توضیحی بیشتر در مورد این بسته گفت:
ما بسته جدیدی را طراحی داریم میکنیم، آماده خواهد شد، اون رو ارائه می دهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان، احترام به حقوق ملت ها و مشارکت همه کشورها و ملت ها در حل مسائل جهانی است، ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد.
این سخنان آقای احمدی نژاد در حالی بیان می شود که گروه 5 به علاوه 1 هفته گذشته در راستای حمایت از رویکرد جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از تهران برای گفتگوی رو در رو در مورد برنامه های هسته‌ای‌اش دعوت کرد. دعوتی که مورد استقبال تهران نیز قرار گرفته است. گروه 5 به علاوه 1 پیشتر به ایران پیشنهاد داده بود که در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، مشوق‌های سیاسی و اقتصادی در اختیار این کشور قرار خواهد داد، ولی تهران تاکنون چنین امری را نپذیرفته است. از سوی براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در پراگ پایتخت جمهوری چک اعلام کرد که به گفتگو با ایران معتقد است و این کشور حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به شرط بازرسی‌های دقیق دارد. اما محمود احمدی نژاد در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر تاکید کرد که ایران کشوری نیست که بتوان به او زور گفت.
ما اهل منطقیم، اهل گفتگو هستیم، به اونها هم میگوییم جهان از مسیر احترام و عدالت و منطق و گفتگو بهتر اداره خواهد شد.
شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کنند، ولی تهران همچنان از اجرای چنین موضوعی سر باز زده و غنی‌سازی را حق مسلم خود می‌داند.
در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرده که این بسته پیشنهادی به نگرانی‌های غرب در خصوص برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
رابرت وود، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، دایر بر این که تهران به زودی یک بسته جدیدی را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش به غرب تحویل می‌دهد، گفت: اگر ایران با چنین بسته‌ای پیشاید، ما بدون تردید به آن نگاه خواهیم کرد و امید ما این است که این بسته به نگرانی‌های آمریکا و سایر کشورها که نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دارند، پاسخ دهد. رئیس جمهوری ایران که سرگرم دیدار از شهر کرمان در جنوب ایران است، روز چهارشنبه در جمع مردم این شهر گفت: تهران بسته جدیدی را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش به کشورهای قدرتمند جهان ارائه خواهد داد تا این تقابل جنجالی حل و فصل شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، آقای احمدی نژاد گفته است این پیشنهاد تعبیر و روایت جدید از پیشنهادی است که ایران در سال 2008 به غرب داد، پیشنهادی که در آن به تشکیل کنسرسیوم و از جمله کنسرسیومی در ایران اشاره کرده بود تا برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. بسته پیشنهادی ایران در سال 2008 در واقع در پاسخ مشوق‌های کشورهای قدرتمند غرب بود که در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران ارائه می‌شد.
در همین زمینه جعفر مدنی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میگوید که بسته پیشنهادی ایران بر مبنای آنچه آقای احمدی نژاد بیان کرده با بسته کشورهای 5 به علاوه 1 بسیار متفاوت خواهد بود. گفتگوی نادر صدیقی را میشنویم با آقای مدنی.
گروه 5 به اضافه 1 در بسته های پیشنهادی قبلی تأکیدش بیشتر و تنها روی حل مسئله هسته ایران بوده. هفته گذشته بعد از اون که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در مذاکرات آینده گروه 5 به اضافه 1 با ایران نماینده آمریکا به عنوان یک عضو فعال شرکت خواهد کرد نه به عنوان یک عضو ناظر، گفته شد که گروه 5 به اضافه 1 با همکاری آمریکا مشغول تهیه یک بسته جدید هستند برای اینکه اون رو به ایران تسلیم بکنند در مذاکرات آینده. این بسته گروه 5 به اضافه 1 هنوز روشن نیست که حاوی چه پیشنهاداتی خواهد بود، ولی گفته می شود که بخشی از اون همون پیشنهادهای قبلی است که به صورت جدیدی بسته‌بندی شده و مشوقه های جدیدی هم به اون اضافه می شود که این مشوقه های جدید بر اساس استراتژی جدیدی است که آمریکا هنوز مشغول تهیه اون هست در مورد ایران. این استراتژی جدید آمریکا قرار بود در همین روزها اواسط ماه آوریل اعلام بشه ولی ظاهرا هنوز تکمیل نشده، ولی بخش‌هایی از اون داره در واقع اجرا می‌شود که یکی از اونها شرکت مستقیم نماینده آمریکا به طور فعال در مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایرانه. در حالی که در بسته پیشنهادی آقای احمدی نژاد موضوعات گسترده‌ای مربوط به کشورهای دیگه جهان هم مطرح شده و چون آقای احمدی نژاد میگوید که ایران بر اساس همون بسته پیشنهادی خودش گفتگو خواهد کرد، اگر این گفته احمدی نژاد تبدیل بشه به سیاست دولت ایران، در اون صورت معنیش این استش که ایران بر اساس همین بسته پیشنهادی گفتگو خواهد کرد و نه بر اساس بسته پیشنهادی کشورهای 5 به اضافه 1. آقای احمدی نژاد ضمناً مسائل دیگری رو هم در سخنرانیش به اونها اشاره کرد که میتواند نشانه سختگیری بیشتری باشه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، از جمله این که گفته است که قدرت‌های بزرگ خودشون میدونند که امروز در موضع ضعف هستند و گفته است که اگر شما از موضع خودخواهی با ایران طرف بشوید، پاسخ ما همان است که به آقای بوش دادیم. از روزی که دولت پرزیدنت اوباما مشغول کار شده، آمریکا تغییراتی در سیاست‌های غربی خودش داده است در مورد ایران، از جمله که پیش شرط توقف غنی‌سازی رو برای مذاکره با ایران رها کرده، از ایران دعوت شد در کنفرانس لاهه درباره آینده افغانستان شرکت بکنه که اینها تغییراتی در سیاست آمریکا تلقی میشه، ولی سخنان آقای احمدی نژاد نشون میده که این درجه از تغییرات رو کافی نمیدونه و میگوید که اوضاع جهان تغییر کرده، معادلات جدیدی به وجود آمده که باید در نظر گرفته بشه.
در گذشته دولت آمریکا نسبت به فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی میکرد. آیا در گفتگوهای آینده این مسئله هم مطرح خواهد شد یا این مسئله جداگانه است که به کناری گذاشته شده؟
موضوع پرتاب موشک‌های جدید و از جمله ماهواره‌ای که اخیراً پرتاب شد در ایران سر و صدا ایجاد کرد، نگرانی‌هایی در غرب به وجود آورد. این رو هم آقای احمدی نژاد مطرح کرده است که ما ماهواره جدیدی پرتاب خواهیم کرد که موشک اون بردش 1500 کیلومتر میتونه باشه. این موضوع پرتاب ماهواره با موشک‌های جدید خودش بخشی از همین سیاست جمهوری اسلامی است برای اینکه موقعیت خودش رو تقویت کنه قبل از اینکه در مذاکرات آینده با آمریکا شرکت بکنه. دولت ایران گفته است که پرتاب ماهواره و موشک‌هایی که اونها رو می‌برند یک کار علمی و تحقیقاتی است، اما در کشورهای غربی می‌گویند که این اقدام در این حال برد نظامی هم داره و می‌گویند موشکی که می‌تواند ماهواره رو در فضا قرار بده، البته که می‌تواند بمبی را هم به کشورهای دوردست بفرسته. به این جهته که شورای امنیت سازمان ملل صنایع موشکی ایران رو هم تحریم کرده و در دوران دولت بوش بود که آمریکا اعلام کرد برای مقابله با همین تهدید موشکی یک سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان تأسیس میکنه. در واقع اون چه که تهدید موشکی ایران خوانده میشود یک مسئله است که از نظر آمریکا و اروپا ارتباط مستقیم داره با برنامه اتمی ایران. این دو یک جا مورد بحث قرار میگیرن.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک مقام روس گزارش داده است که مسکو تاکنون به ایران سامانه پدافندی S-300 را تحویل نداده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
الکساندر فومین، معاون اول بخش همکاری نظامی و تکنیکی فدرال روسیه، روز چهارشنبه در نمایشگاه نظامی ریو دو ژانیرو در برزیل گفت هیچ چیز اتفاق نیفتاده است، هیچ تحویلی صورت نگرفته است. در همین حال یک منبع آگاه که اینترفاکس نامی از او نبرده به این خبرگزاری گفته است که اجرای قرارداد فروش سامانه پدافندی S-300 به ایران ممکن است تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. این منبع آگاه به اینترفاکس گفت این احتمال را نباید منتفی دانست. تصمیم گیری درباره این موضوع باید در سطح سیاسی گرفته شود، چرا که این قرارداد از چارچوب تجاری صرف فراتر رفته است. به گفته این منبع آگاه، قرارداد فروش سامانه پدافندی S-300 در سال 2005 میلادی با ایران بسته شده اما تا کنون به اجرا در نیامده است. اینترفاکس به نقل از منبع آگاه می نویسد آینده این قرارداد تا حد زیادی به وضعیت بین المللی و رهبری روسیه باز می گردد. سامانه پدافندی S-300 PMU-1 می تواند تا شعاع 150 کیلومتری خود را پوشش داد و قادر است هواپیماها و موشک‌های بالستیک در ارتفاع کم یا زیاد را رأی‌گیری کرده و هدف قرار دهد. روسیه تاکنون سامانه پدافندی تور M-1 را به ایران تحویل داده است. توانایی این سامانه از S-300 کمتر است. ایالات متحده و اسرائیل با فروش این سامانه پدافندی به ایران مخالفت کردند. دولت پیشین آمریکا همواره اعلام کرده بود که اگر گفتگوهای هسته‌ای با ایران به نتیجه نرسید، همه گزینه‌ها را در برابر ایران مد نظر قرار خواهد داد. اسرائیل نیز بارها تهدید کرده است که اگر تهران برنامه اتمی‌اش را ادامه دهد، اسرائیل بمباران این تأسیسات را مد نظر قرار خواهد داد.
از روسیه به پاکستان می‌رویم. در پاکستان به رغم تصویب پیمان صلح با بنیادگرایان اسلامی در منطقه سوات، گروه ستیزه‌جوی طالبان روز چهارشنبه تهدید کرد که سلاح‌های خود را بر زمین نخواهد گذاشت. در همین حال سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نسبت به سیاست دولت پاکستان در پذیرش اعمال قوانین شهر در منطقه سوات اظهار نارضایتی و در مورد پیامدهای آن ابراز بدبینی کرده است. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در قبال توافق دولت پاکستان با گروه بنیادگرای تحریک نفاذ شریعت محمدی در منطقه سوات، تازه ترین ابراز نارضایتی واشنگتن با چنین سیاستی به شمار می رود. سناتور کری گفت نسبت به معاهده دولت اسلام‌آباد با تندروهای اسلامی و کارایی چنین معاهده‌ای بدبین است. وی این نکته را نیز تصریح کرد که عملیات ستیزه‌جویانه طی چند ماه گذشته افزایش یافته و دولت پاکستان نیازمند واکنش در این زمینه است. افغانستان اعلام کرده است که پیمان دولت پاکستان با تندروهای اسلامی در منطقه مرزی سوات می تواند امنیت آن کشور را به مخاطره افکند. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که به رغم امضای توافقنامه صلح توسط آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، گروه طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که اعضای این گروه سلاح‌های خود را بر زمین نخواهند گذاشت و مبارزه آنها اکنون بر منطقه جدیدی متمرکز خواهد شد. مسلم خان، سخنگوی گروه طالبان، در یک گفتگوی تلفنی گفت قانون شرع اجازه نمی‌دهد که ما خود را خلع سلاح کنیم و اگر دولت پاکستان و یا افغانستان سیاست‌های ضد اسلامی خود را ادامه دهند، ما نیز به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. مسلم خان همچنین گفت هنگامی که ما در منطقه‌ای به هدف‌های خود می‌رسیم، متوجه مناطق دیگری می‌شویم که نیازمند مبارزه ماست، چرا که پیکار ما با هدف اعمال قانون الله بر روی زمینی است که از آن الله است. سخنگوی طالبان پاکستان تصریح کرد که مجاهدین در صورت نیاز روانه افغانستان خواهند شد. رویترز می نویسد استراتژی موسوم به دلجویی از بنیادگرایان اسلامی زنگ‌های خطر را برای مقام‌های آمریکایی به صدا درآورده است و این در حالی است که دولت پاکستان نشان داده که عاری از ظرفیت و اراده لازم برای مقابله با طالبان و گروه القاعده در آن کشور است. پیش از ابراز بدبینی سناتور کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، کاخ سفید واشنگتن نسبت به جاری شدن قوانین شهر به جای قوانین مدنی در منطقه مرزی سوات، واقع در 125 کیلومتری شمال باختری پایتخت پاکستان، اظهار نومیدی کرده و اعلام داشته بود که چنین تصمیمی برخلاف هدفهای آمریکا در ترویج دموکراسی و حقوق بشر است. خادم حسین، پژوهشگر انستیتوی آریانا، یک بنیاد افغانی، در تشریح این نومیدی و بدبینی میگوید دولت و ارتش پاکستان هیچ نوع استراتژی جامعی برای مقابله با ستیز جویان ندارند. افزایش عملیات و آشوب گروه‌های تندرو اسلامی حوزه نفوذ طالبان در شمال غربی پاکستان را افزایش داده و ثبات این کشور مسلح به سلاح اتمی را به مخاطره افکنده است.
پس از گزارش نادر صدیقی به افغانستان می رویم تا از علت تظاهرات زنان در کابل بیشتر بدانیم. در گزارش علی جویباری،
جهاتن از زنان مخالف این قانون هین تظاهرات در غرب کابل پایتخت افغانستان با تظاهرات مشابه موافقان این قانون مواجه شدند. نیروهای امنیتی افغان از برخوردهای جدی در این تظاهرات جلوگیری کردند. خشونت در این تظاهرات به خاطر شعارهایی بود که موافقان و مخالفان قانون احوال شخصی علیه یکدیگر سر می دادند. عادل محسنی، یک از فعالان حقوق زن و مخالف این قانون، گفت که مخالفان خواستار تعدیل چند فقره از ماده های 132 و 180 این قانون هستند.
طبق ماده 3 قانون اساسی این حق هیچ کسی از ما گرفته نمیتونه، ولی آقایان محترمی که در شورای علما سینا آمدن چند مادهش مطابق رساله توزیع مسائل وارد قانون کرده، هیچ نیازی نبود که این مسئله وارد قانون شوه، باید سر از این مواد بازنگری شوه. یک شکاف بسیار عظیم در جامعه تشیع به وجود بیاره. ما امیدوار بودیم که آقای محسنی با عنوان کسی که رهبری از این مسئله را به عهده داشته حامی ما میبود، پشتیبان ما میبود، نه که توهین به این بزرگی تمام میکرد که هر وقت مد بخواهد زن مکلف است که آرایش بکند. ما صرفا سر دو تا ماده اعتراض دارم، صرفا مسئله حقوقی است و ما امیدوار هستیم که جنجال سیاسی این مسئله بازی شده دیست کسای دیگه نشه.
اما بسیار از زنان موافق قانون احوال شخصی شیعیان افغانستان این قانون را مطابق به مواد قانون اساسی این کشور می‌دانند. یک تن از شرکت کنندگان در تظاهرات و از موافقان قانون احوال شخصی تصریح کرد بسیار از کسانی که در مخالفت با این قانون ایستادند قربانی و علی دست بازی‌های سیاسی جناح‌های مختلف افغان شدند.
یا اطلاع ندارند، یا قانون نخوندند، یا هم که ناآگاه هستند. چون اگر اطلاع داشته باشند از قانون اسلام، هیچ وقت نمی‌آیند چون این شبهه ای را وارد کنند. و یا یکی درگیر احساسات شدند، این گپا را میگن. هیچ نوع بنیادگرایی در این قانون نیست. و این قانون است که واقعاً جامع و کاملی است. الان وضع نشده این قانون. مذهب شیعه را قبلاً شاید به رسمیت نمی‌شناختند. در قانون اساسی وجود نداشت، چون دولت اسلامی نبود که این قانون وجود می داشت. با حالی که چون قانون ما دولت ما اسلامی است و قانون اساسی ما بر اساس دستور اسلام ساخته شده، پس این قانون حالا نمیتونیم بگیم که ایره قبول نمیتونه.
تصویب قانون احوال شخصی شیعیان در پارلمان افغانستان و توشیح آن از سوی رئیس جمهور افغانستان مخالفت های را در داخل و خارج از این کشور دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا و شمار از مقامات دیگر غربی نسبت به تصویب این قانون اعتراض شدید و لحن داشتند. اما یک از مراجع شیعیان در افغانستان این اعتراض ها را در مخالفت با اسلام خواند و اعلام کرده که مقامات خارجی استقلال سیاسی افغانستان را زیر سوال می‌برند. با این حال تا اکنون درباره بازنگری در قانون احوال شخصی شیعیان کار انجام نشده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از شهریور ماه گذشته که پدیده کشند سرخ آبهای سواحل خلیج فارس را آلوده کرده، تا به حال گزارش ها حاکی است که بیش از 70% ماهیان را از بین برده و علاوه بر آن بسیاری دیگر از آبزیان از جمله مرجان‌های کمیاب منطقه را نیز نابود کرده. آسیبی که به گفته کارشناسان محیط زیست تا مدت‌ها اکوسیستم خلیج فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. درباره آخرین وضعیت آب‌های خلیج فارس، دکتر محمد رضا فاطمی، کارشناس دریا، در گفتگو با همکارم مهین گرجی چنین می‌گوید:
در از این 6 ماهی که الان این موجود تونسته در شرایط خلیج فارس زیاد بشه، تقریبا میشه گفت تمام سواحل ایران رو در بر گرفته. آبهای خوزستان پیش رفته، از جنوبم سال امارات و عربستان هم رفته. در هر دو تا سواحل شمالی و جنوبی تا الان بیش از چند صد تن ماهی رو از بین برده، مقدار زیادی از موجودات کفزی رو از بین برده که شاید اینها جمعیتشون بیش از ماهیان باشه، خیلی از مرجان‌ها رو از بین برده، در بجز جزایر ایران تا 60% از مرجان‌ها رو از بین برده. لطمه‌ای که تا الان وارد کرده به هر حال یک لطمه خیلی قابل توجه بوده، مضافاً بر اینکه جمعیت فیتوپلانکتون‌های بومی خود خلیج فارس رو هم تحت شعاع قرار داده و مطمئناً در آینده یک تغییر جابجایی خیلی قابل توجه در این جمعیت فیتوپلانکتون‌ها که زیربنای زنجیره تولید و حیات رو تشکیل میدن به وجود خواهد آورد و همین منتقل میشه تا سطح بالایی که مطمئناً به کاهش ذخایر ماهیان منجر خواهد شد و دیگر آبزیان که خسارتش از نظر شاید الان کمی در حد چند صد تن باشه ولی واقعا از نظر اکوسیستمی خسارت خیلی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده و فکر میکنم در آینده مشخص خواهد شد.
بله، اون وقت مشخص هستش که جامعه صیادی ما یعنی ماهیگیران ما چقدر آسیب دیدن از این قضیه.
بله، ببینید جامعه صیادی ما به کل مختل شده. مثلا زمانی که در شهریور مهر ماه اوایل پاییز این شکوفای گسترده شد، تمام صیادان استان هرمزگان بیکار شدند، کسی ماهی نمیخورد، مردم یک مقدار از روی وحشتی که کرده بودند ماهی نخریدند، صیادان طبیعتاً صید نکردند، در بعضی مواقع امکان صید نبود به خاطر اینکه بقدری تراکم موجود در آب زیاد بود که اصلا نمیشد طول ریخ آب دیده نمیشد، آب شفاف نبود. شاید بشه گفت از نظر جوامع انسانی ضربه جبران ناپذیری بوده که به صیادان ما وارد شده.
بعد هیچ کاری واقعا نمیشه انجام داد آقای دکتر فاطمی که حداقل بشه آسیب رو کمتر کرد؟
والا عملا خیر، وقتی که به تایتیش میاد یا کشنده سرخ هیچ مبارزی باش نمی کنن چون که اولا گستردگی بسیار زیاده و اصلا عملا مبارزه امکان نداره. اخیرا در مورد آقای ایران که یه چیزی حدود 1000 کیلومتر طول این پدیده بوده از تنگی هرمز سواحل جاز تا شمال بوشهر، چیزی واقعا 1000 کیلومتر و عرض مثلا چند ده کیلومتر، عملا اصلا امکان مبارزه نیست. باید این پدیده وقتی پیش میاد باید بزنن که رفع بشه و خود محیط به حالت اولش برگرده.
پس از این گفتگوی محیط زیستی به دنیای ورزش سری میزنیم تا خبرهای ورزشی را از فریدبرز غریب بشنویم.
در حالی که فقط 2 هفته به پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده است، رقابت شانه به شانه و میلیمتری آبی‌های تهرانی یعنی استقلال با سفیدپوشان اصفهانی یعنی ذوب‌آهن که از هفته‌ها قبل آغاز شده بود به اوج خود رسیده. هفته پیش که آبی‌ها صدر جدول را در اختیار داشتند، در اهواز و در برابر فولاد خوزستان متوقف شدند و همین کافی بود که ذوبی‌ها با پیروزی در برابر برق شیراز به جای آبی‌ها به صدر جدول صعود کنند. در حال حاضر ذوب‌آهن 63 امتیازی است و در صدر جدول و استقلال 62 امتیازی است و در مکان دوم. و اما بازی‌های هفته 33 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال که قرار است عصر پنجشنبه به طور همزمان برگزار شود. در اصفهان و در مهمترین مسابقه ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر میزبان قوی سپید انزلی است. سرنوشت قهرمانی ذوب‌آهن در حال حاضر در دست خودش است. اگر این تیم ملوان را ببرد و در بازی آخر خود نیز پیروز از میدان خارج شود و 6 امتیاز این 2 پیروزی را کسب کند، صرف نظر از نتایج استقلال جام قهرمانی را در آغوش خواهد کشید. اما اگر عصر پنجشنبه در برابر ملوان نتیجه‌ای بجز پیروزی کسب کند، آن وقت باید منتظر نتایج استقلال بماند. در تهران آبی‌ها در ورزشگاه آزادی سایپای کرج را در پیش رو دارند. بازیکنان استقلال برای ماندن در کورس قهرمانی نه تنها محکوم به پیروزی در این بازی هستند، بلکه یک چشمشان هم به فولادشهر اصفهان است که شاید ذوبی‌ها در برابر قوی سپید متوقف شوند تا سرنوشت قهرمانی به هفته 34 بکشد. بعد از ذوب‌آهن و استقلال که از شانس‌های اول قهرمانی هستند، 3 تیم مثل کرمان، سپاهان اصفهان و پرسپولیس هم که در حال حاضر در رتبه‌های 3 تا 5 قرار دارند، نگاهشان به مکان 3 جدول است تا سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را صاحب شوند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
دوسته. با خبرهای ورزشی بخش نخست مجله نیمه شب را می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید و اضافه کنم که فیلتر شکن امروز هست sabzede.com. sabzede.com.
رادیو فرداست.
30:05 از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و اینک گزیده ای از خبرها را میشنویم از نیما تمدن.
آمریکا در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد واشنگتن هر گونه پیشنهاد تهران درباره پرونده فعالیت‌های اتمی‌اش را بررسی می‌کند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه از آماده شدن بسته پیشنهادی ایران به کشورهای موسوم به 5+1 برای حل اختلاف‌ها بر سر فعالیت‌های اتمی تهران خبر داده بود. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در صورتی که ایران بسته پیشنهادی تازه‌ای ارائه دهد، ایالات متحده محتوای آن را بررسی خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که بسته پیشنهادی دولت محمود احمدی نژاد برای حل اختلاف‌ها بر سر فعالیت‌های اتمی ایران به نگرانی‌های واشنگتن و دیگر کشورهای جهان نیز پاسخ دهد. وزارت خارجه آمریکا از محاکمه رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی پشت درهای بسته در تهران به اتهام جاسوسی برای واشنگتن ابراز نگرانی کرد. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، برگزاری محاکمه رکسانا صابری در تهران را غیر شفاف دانست و خواستار آزادی خانم صابری شد. خانم صابری 3 ماه پیش در تهران به اتهام نداشتن مجوز برای خبرنگاری بازداشت شد، اما اخیراً مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم کردند. ناتو اعلام کرد ماه آینده میلادی در گرجستان مانور نظامی برگزار می‌کند. تاریخ برگزاری مانور ناتو در گرجستان از 6 ماه مه تا 1 ژوئن خواهد بود و ناتو هدف از اجرای این مانور را بهبود هماهنگی میان اعضای این سازمان نظامی با کشورهای شریک دانسته است. علی باباجان، وزیر خارجه ترکیه، قرار است روز پنجشنبه در راستای تلاش‌های آشتی جویانه کشورش با ارمنستان به ایروان سفر کند. سفر وزیر خارجه ترکیه به ارمنستان با هدف حضور در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه دریای سیاه صورت می‌گیرد. از زمانی که ارمنستان فعالیت‌های تبلیغاتی جهانی‌اش را برای شناساندن واقعه کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی تحت عنوان نسل‌کشی آغاز کرد، روابط دیپلماتیک این کشور با ترکیه قطع شد. ترکیه نیز در سال 93 میلادی به نشانه همبستگی با جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ مرزهایش را با ارمنستان بست. بنا به گزارش‌ها، کره شمالی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از نیروگاه اتمی یونگ بیون اخراج کرده است. خبرگزاری‌های غربی به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند بازرسان آژانس روز چهارشنبه پیش از ترک نیروگاه اتمی یونگ بیون و خروج از کره شمالی همه دوربین‌های نصب شده و مهرموم تجهیزات این نیروگاه را برداشتند. کره شمالی پیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. پلیس عراق اعلام کرد انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کرکوک منجر به مرگ دست کم 10 پلیس شده است. بنا به همین گزارش 12 پلیس دیگر و 8 غیرنظامی نیز در میان مجروحان این انفجار هستند. به گفته پلیس عراق، افرادی که هدف این حمله انتحاری قرار گرفتند، محافظان یک تأسیسات نفتی بودند.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نوبت میرسد به برنامه هفتگی اقتصادی که ارتباط مستقیم دارد با کیف و جیب شما. این مجله اقتصادی را فریدون زرنگار تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی در 3 مجله اقتصادی
در سال نو در خدمت شما هستیم.
بعد از تعطیلات نوروزی، جنب و جوش اقتصادی هم در ایران به روال همیشگی خودش برگشته
و ما هم در این هفته چند خبر رو
براتون دستچین کردیم. از جمله
حجم واردات کالا و خدمات در سال 87 حدود 4 برابر
حجم صادرات غیر نفتی بود.
بانک مرکزی بسته سیاست‌های پولی را به دولت داد.
۱۴۰۰ مورد تخلف دولت در بودجه سال 86.
گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران در هفته ای که گذشت.
ایران سال گذشته نزدیک به 56 میلیارد دلار کالا از خارج وارد کرده است. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، میزان واردات کالا در سال 87 در مقایسه با سال پیش از آن بیش از 15% رشد نشان می‌دهد. میزان واردات ایران در سال 87 در مقایسه با 6 سال پیش 2.5 برابر شده است. در سالهای گذشته امارات متحده عربی رتبه نخست را در میان صادرکنندگان کالا به ایران از آن خود کرده است. کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه شیخ نشین‌های امارات متحده عربی خود تولید کننده کالاهای صنعتی و مصرفی نیستند، بر این نظرند که امارات عملاً تبدیل به مکانی برای انبار و انتقال کالاهای مورد نیاز ایران شده است، زیرا ایران به دلیل تحریم‌ها در بسیاری موارد اجازه خرید مستقیم بسیاری از کالاها را از تولید کنندگان کالا ندارد و مجبور است کالای مورد نیاز خود را از طریق امارات وارد کند. آلمان، چین، سوئیس و کره دیگر کشورهای مهم صادرکننده کالا به ایران در سال 87 هستند. به گزارش گمرک ایران، بیشترین ارزش واردات در سال 87 مربوط به واردات آهن و بنزین بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال 87 حدود 1/3 واردات و حدود 18 میلیارد دلار است. با توجه به مقایسه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 87 بدون احتساب صادرات نفت خام و با احتساب صادرات میعانات گازی با کسری حدود 33 میلیارد دلار روبرو بوده است. اکنون با علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران در ارتباطم و از ایشان از چگونگی مبادلات بازرگانی ایران در سال 87 می‌پرسم. علی زندی:
البته این واردات بدون واردات خدمات هست، چون واردات خدمات فنی مهندسی یا اینکه کسانی که سفر میکنن به صورت مسافر از و سفری، اینا هم به هر حال هزینه هایی داره که اینا جزو واردات خدمات محسوب میشه و برخی از کارشناسا این رقم مثلا تا حدود 10-15 میلیارد دلار برآورد میکنن که اون آمار را اگر ما به این قضیه اضافه بکنیم نشون دهنده اینه که حدود 65 تا 70 میلیارد دلار قطعا میزان واردات کالا و خدمات به کشور هست که در مقایسه با مثلا روند 4 سال قبل از اون نشون دهنده 2.5 تا 3 برابر شدن میزان واردات کشور هست.
چه عواملی باعث افزایش واردات به این اندازه شدن؟
اصل قضیه به این برمیگرده که در 3-4 سال گذشته به خاطر افزایش قیمت و درآمد نفت، به هر حال مجموع درآمد ارزی دولت افزایش پیدا کرد و در کنار این موضوع دولت حجم بودجه خودش رو افزایش داد، یعنی اینکه سالی 20-25% به حجم بودجه افزوده شد که البته در کنارش با توجه به میزان تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره حدود مثلا از 12% تا 25% سالهای مختلف، بخش از این افزایش حجم بودجه به خاطر رشد نرخ تورم خونسا شده. اما به هر حال تغییرش در مبلغ اسمی هزینه های مالی خودش رو نشون میده و دولت با افزایش حجم بودجه در نتیجه نیاز بیشتری هم داشته به اینکه ارز رو به صورت ریالی بفروشه و تأمین بکنه ریال مورد نظر خودش رو، یعنی با ثبات نرخ ارز در 4-5 سال گذشته که حدود مثلا فرض کنید 890 تومان تا 1000 تومان بوده، دلار رو فروخته و ریالش رو توی بودجه دولت ریخته و هزینه کرده. خود همین تثبیت نرخ ارز در شرایطی که همیشه ما تورم داشتیم و نرخ ارز تقریبا ثابت مونده به معنای این هستش که یک نوع یارانه پنهانی رو برای واردات ما پرداخت کردیم و این تشویق کرده واردات کالا و خدمات رو در مقابل تولید داخلی و تولید کنندگان داخلی هم نسبت به این موضوع انتقاد داشتن که با افزایش موج از آینده تورم این تولید داخلی هست که هزینه هاش هر روز میره بالا، نرخ سود بانکی بالا، هزینه های مالی بالا و افزایش قیمت کارگر و هزینه های دیگه و همینطور افزایش نرخ تورم که هر ساله به هر حال همه مبالغ رو افزایش میده، در مقابل این ثبات نرخ ارز که تقریبا قیمت کالاهای خارجی رو ثابت نگه میداره نمیتونه مقاومت کنه و در نتیجه مثلا فرض کنید اجناس چینی در مقایسه با اجناس ایرانی خیلی ارزون قیمت هستن، در این حال که کیفیت ندارن و کیفیتشون پایین‌تر از اجناس ایرانی هست، ولی خب فروششون طبیعتاً بالا میره چون قیمتاشون پایین‌تره. همه این مسائل روی هم رفته باعث شده که واردات کشور تشویق بشه و روز به روز افزایش پیدا بکنه.
با کاهش بهای نفت قاعدتاً باید منتظر کمتر شدن میزان واردات در سال جدید باشیم یا نه؟
بله، این انتظار رو دارن، البته چون تقاضاش در داخل وجود داره و دو تا پدیده هم در کنارش رو ما شاهد هستیم. یک پدیده اینه که قیمت‌های جهانی به خاطر بحران مالی جهان تا حدودی کاهش پیدا کردن که ظرف یکی دو سال گذشته ما شاهد بودیم، همین موضوع هم کمک کرده بود به افزایش واردات. اما در کنار این موضوع البته اعلام شده که در سال جاری یک مقدار بازارها رونق نسبی پیدا کردن، اوضاع مالی جهان یک مقدار رو به بهبود هست و کارشناسا اعلام کردن که احتمالاً قیمت‌ها رو به افزایش بود یا اینکه حداقل تثبیت خواهد شد. بنابراین این پدیده‌ای که ما اسمش رو می‌ذاریم پایین آمدن قیمت کالاهای خارجی و که باعث افزایش واردات بشه، دیگه به اون شکل قبلی وجود نخواهد داشت. اما به هر حال همین نسبت به تورم داخلی باز هم ارزون هست، ضمن اینکه نرخ دلار نرخ تثبیت شده هست و همین قضیه به شکل یک یارانه پنهان عمل میکنه و باعث میشه که واردات کالاهای خارجی در مقابل تولید داخلی ارزان‌تر باشه. از طرف دیگه به خاطر اینکه این قیمت نفت اومده پایین و درآمد نفتی ایران از حدود 80 میلیارد دلار در سالهای قبل به حدود 35 تا 45 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه، بعضی از کارشناسا معتقدن که این قضیه ممکنه که باعث افزایش قیمت ارز در بازار بشه و چنانچه قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، یک مقداری قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با داخل ممکنه که بالاتر باشن و کمک بکنه به اینکه مقدار واردات محدود بشه.
همزمان با افزایش شدید واردات اما صادرات غیر نفتی ایران چندان رشد قابل توجهی نداشته. چرا افزایش بهای نفت و میزان واردات بر صادرات کالاهای غیر نفتی تقریبا بی تاثیر بوده؟
میزان صادراتی هم که ما داریم، یعنی صادرات 23 میلیارد دلاری، یک بخشش کالاهای سنتی مثل فرش و خشکبار و پسته و اینجور چیزا بوده، یک بخشش عمده ایش هم وابسته بوده به بالا رفتن قیمت نفت، چون در 6 ماهه اول پارسال که قیمت نفت تا 130 دلار بالا رفت، در حال تقاضا برای میعانات گازی برای محصولات پتروشیمی اینها به شدت رشد کرد و همین قضیه تقاضا برای این کالاها رو برده بالا، ولی مقدار صادرات غیر نفتی ما در واقع وابسته و همین خود موضوع نفت هست، یعنی محصولات پتروشیمی و میعانات گازی. اما اینکه چرا صادرات ما در مقابل واردات رشد پیدا نکرده، یکیش همین مشوق‌هایی هست که در بودجه و نظام مالی ایران برای افزایش واردات وجود داره و دولت دنبال این هست که به هر حال ارز بیشتری رو بفروشه تا ریال خودش رو تأمین بکنه، در نتیجه واردات افزایش پیدا می‌کنه. اما در مورد موضوع صادرات چنین چیزی نیست که مشوقی باشه بخش مالی که کمک بکنه صادرات بیشتر بشه. نکته دوم این هستش که میزان انعطاف تکنولوژی و کیفیت کالاها در مقایسه با کالاهای خارجی پایینه، یعنی ما تکنولوژی صنعتیمون در مقایسه با کشورهای دیگه انعطاف‌پذیری کافی رو نداره یا اینکه سطحش پایین‌تر از اوناست و این باعث میشه که تقاضا در واقع برای کالاهای صنعتی ما زیاد نداشته باشیم یا اینکه کشورهای دیگه با قیمت‌های پایین‌تر و کیفیت بهتر از ما پیشی بگیرن. و همین قضیه باعث میشه که صادرات ما در یک بخش‌های سنتی باشه یا اینکه بخش وابسته به نفت.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در این هفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی متن کامل بسته سیاستی پولی و اعتباراتی خود را منتشر کرد. در بسته پولی بانک مرکزی سود سپرده ها از حداکثر 19% فعلی به 17.5% کاهش خواهد یافت و نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف بانکی نزد بانک مرکزی هم از حداکثر 20% فعلی به 17% میرسد که باعث آزاد شدن منابع بیشتر به نفع بانک ها برای اعطای تسهیلات خواهد بود. در گفتگویی با طهمورث کیانی پژوهشگر اقتصاد ایران در دانشگاه واشنگتن سیاتل آمریکا، در آغاز از ویژگی‌های مهم بسته جدید بانک مرکزی پرسیدم. طهمورث کیانی:
بسته پیشنهادی بانک مرکزی منتشر شد که مهمترین موارد آن تعیین همون نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکیه و همینطور نحوه بانکداری الکترونیک و نحوه ارائه تسهیلات در سال جدید، یعنی سال 1388 پیش بینی کرده. تعیین نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی از موارد مهم اختلاف نظر بین دولت و بسیاری از اقتصاددان‌های ایرانی بوده، چون اونها معتقدن اقتصاددان‌ها که دولت با دخالت در تعیین نرخ سود بانکی و سود سپرده سرمایه‌گذاری مردم استقلال بانک مرکزی رو از اون میگیره و مانع از آن میشه که بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی بر اساس فاکتورهای واقعی اقتصاد نرخ سود و نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌ها رو تعیین کنند. در این بسته پیشنهادی که هدف آن مبارزه با تورم هم اعلام شده، باز ما همون تناقض رو میبینیم. نرخ تسهیلات بانکی مطابق پارسال تعیین شده، اما چند تا تغییرات صورت گرفت. تغییر عمده‌ای که در این بسته پیشنهادی جدید صورت گرفته اینه که نسبت سپرده بانک ها رو در بانک مرکزی کمتر از سال پیش در نظر گرفته، که از این نظر بتونه دست بانک ها رو کمی باز بگذاره که بتونن به مردم تسهیلات بدن. اما همچنان به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سپرده های بانکی از پیش تعیین شده، به نظر من اونجوری که باید و شاید این بسته پیشنهادی هم نمیتونه با تورم و نقدینگی مبارزه کنه.
خب این کاهش نرخ سپرده های بانک ها نزد بانک مرکزی میتونه مؤثر بیفته و به رونق اقتصادی کمک کنه؟
به نظر من یه تأثیری خواهد داشت، بدون تأثیر نخواهد بود، اما این تأثیر کافی نخواهد بود، به خاطر اینکه مبارزه با تورم و نقدینگی یعنی قبل از هر چیزی که انعطاف و استقلال بانک مرکزی طلب میکنه، که در هر دوره کوتاه مدت با توجه به نشونه هایی که از بازار میبینه دستش باز باشه، نرخ تسهیلات و سپرده رو بالا و پایین ببره. این انعطاف و استقلال از بانک مرکزی گرفته شده، یعنی اومدن گفتن شما در عرض یک سال میتونید این کارو بکنید. بانک مرکزی در کشورهای دیگه، فرضاً در اروپا یا ایالات متحده یا کانادا، بر اساس بازار این نرخ رو تعیین میکنه، یعنی گوش به زنگ یک بازار به کدام سو میره، بازار چی الان میطلبه، خودش رو منطبق میکنه بر تمایل بازار و قیمت و بهای بازار. اما در ایران این وضعیت نیست، یعنی این رابطه بین بازار و بانک مرکزی و این چیزها وجود نداره.
ولی در این بسته علاوه بر اینکه نرخ ها تعیین میشه از طرف بانک مرکزی، میزان سهمیه بندی اعتبارات هم تعیین شده، یعنی مثلا میگن 35% برای بخش صنعت، 25% برای بخش کشاورزی و غیره. این چه تأثیری میتونه در سیاست‌های پولی و نرخ بهره داشته باشه؟
این قسمت تقریبا تغییر چندانی نکرده. تغییری که در این بخش انجام دادن اینه که برخلاف سالهای پیش، بانک ها فقط میتونن به بساز و به فروش ها، به اونا که واحدهای مسکونی تعداد بالا میسازن، وام بدن، ولی از دادن وام برای خرید خانه ممنوع شدن، نمیتونن این کار رو بکنن. فقط بانک مسکنه که مجاز برای خرید زمین یا خانه وام به مردم پرداخت کنه. تغییر دیگه صورت گرفته که فقط اجازه دادن به بانک ها که امسال برخلاف سالهای پیش سکه طلا بود و ارز رو هم به عنوان سپرده قرض دولتانه از مردم بپذیرن و با آن سود بدن، و بانک هم میتونه به عنوان وام از اکثر تا 10 سکه به مردم به جای پول سکه اعطا بکنه. این تغییر جدیدیه که به نظر من ممکنه تا موجب شاید بالا رفتن قیمت طلا هم بشه یا سکه بشه.
خب البته این بسته پیشنهادی بانک مرکزیه که هنوز دولت باید در موردش تصمیم بگیره. خب خیلی متشکرم آقای کیانی، روز شما بخیر.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
در این میان اکبر کمیجانی، معاون سابق بانک مرکزی، در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس مصلحت اندیشی های کوتاه مدت هزینه بسیار سنگینی برای منابع و مصارف بانکی به دنبال دارد و تکرار آن در سال 1388 قطعاً به مصلحت اقتصاد و نظام بانکی نخواهد بود. به گفته معاون پیشین بانک مرکزی، در سالهای گذشته با رشد نقدینگی بسیار بالا، نرخ رشد تورم نیز روندی صعودی و شتابان طی کرده است و همزمان مداخله اداری در تعیین نرخ سود بانکی با وجود رشد نقدینگی فزاینده و پرهزینه به لحاظ آثار تورمی آن، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان در مجموع با وضعیت نامطلوب‌تری روبرو شدند. به گفته آقای کمیجانی، سهمیه بندی تسهیلات بانکی خلاف قانون برنامه چهارم است که در ماده 10 آن سهمیه بندی تسهیلات بانکی منتفی شده است. معاون پیشین بانک مرکزی میگوید سهمیه بندی اعتبارات به رغم رشد فزاینده نقدینگی تخصیص منابع را به تمامی بخش ها دشوار و پرهزینه کرده و فراهم شدن زمینه رانت‌جویی از تبعات قابل پیش بینی آن است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش طولانی خود درباره تفریق بودجه سال 1386 به این نتیجه می‌رسد که میان بودجه سالیانه و اهداف و سیاست‌های قانون برنامه توسعه، چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی ارتباط منطقی وجود ندارد که اینم موجب ناکارآمدی آن و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعالیت‌ها و اهداف می‌شود. بر پایه گزارش دیوان محاسبات، ابهام و عدم صراحت بودجه سالیانه، مانند وجود تبصره‌های متعدد بر ماده واحده قانون بودجه، پیش‌بینی مبالغ متنابهی از اعتبارات در قالب ردیف‌های متفرقه، تأکید بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقرازی برای پوشش کسری بودجه و انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تأمین مالی طرح‌ها از دیگر مشکلات مهم بودجه است که کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را دچار نقص کرده است. روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس، موسر رضا ثروتی نماینده بروجن با استناد به اصل 55 قانون اساسی از مجلس خواست تا به قانون توجه بیشتری نشان دهد. وی گفت به جای اینکه در قانون بودجه 54% انحراف دیگر داشته باشیم، باید از تکرار آن جلوگیری کنیم. به گفته این نماینده، دیوان محاسبات قدم بسیار خوبی در ارائه گزارش‌ها به مجلس برداشته است و به روز عمل می‌کند و حتی اگر اشکالی هم داشته باشد، 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه 86 تخلف کمی نیست. خواندن گزارش دیوان محاسبات در مجلس باعث تنش میان نمایندگان هوادار دولت و دیگر نمایندگان شد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفت وظایف دیوان طبق قانون اساسی مشخص است و دیوان محاسبات امروز به سمتی نیست که بخواهد مچگیری کند، بلکه دنبال مکانیزم هایی است که تخلف رخ ندهد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، در هفته‌های گذشته ما بسیار درباره بحران اقتصادی در جهان و نگرانی‌های ناشی از پیامدهای احتمالی اون گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی داشتیم. اما ظاهراً و به رغم نگرانی‌های موجود درباره بحران اقتصادی در جهان، آمارها و نشانه‌های روزهای گذشته خبر از جنب و جوش‌های مثبتی در زمینه اقتصاد می‌دهند. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، از این نشانه‌های مثبت می‌گوید.
رکود خیلی شدید اقتصاد جهانی کماکان ادامه داره و مهمترین کانونهای کارشناسی بین‌المللی هم در مجموع میگویند که سال 2009 سال بسیار سختیه. با این همه به تدریج بعضی از نهادهای مهم و مقتدر بین‌المللی، البته با حفظ احتیاط، میگویند که آسمان اقتصاد جهانی تا اندازه‌ای باز و بازتر میشه. مثلا به تازگی کارشناسان اقتصادی بانک جهانی از پیدایش بارقه امید صحبت کردند. بانک آف آمریکا که قول مالی ایالات متحده آمریکا است، از پیدایش نشانه‌های بهبود صحبت میکنه. به نظر میرسه که در مجموع در دو اقتصاد بسیار نیرومند که یکی آمریکا باشه و دوم چین، تکانهایی کم و بیش مثبت دیده میشه. در آمریکا یک مقداری چرخ فعالیت صنعتی به حرکت در آمده، بهای مسکن تا اندازه‌ای تثبیت شده، یعنی فروریزیش متوقف شده، و در چین هم فعالیت صنعتی از یک نوع جهش نسبی برخوردار بوده در ماه مارس، و به نظر میرسه که اعتبارهایی رو که بانک ها در اختیار مشتریان خودشون قرار میدن به خصوص برای خرید مسکن رو به افزایش میره. بنابراین این سرعت گرفتن رشد اقتصادی هم در چین و هم در آمریکا تا اندازه نشانه های مثبت است. از طرف دیگه در بعضی دیگر اقتصادها هم تکانهای مثبتی دیده میشه. مثلا در انگلستان شمار اعتبارهایی که برای خرید مسکن بانک ها میدند رو به افزایش میره و تا اندازه فروریزی قیمت مسکن متوقف شده. در کره مثلا صادرات در حال جان گرفتن است. بازار خودرو در اروپا به تدریج نشانه‌های مثبتی درش دیده میشه، ولی با وجود همه این نشانه‌ها در مجموع باید تا اندازه زیادی محتاط بود، چون که به احتمال زیاد اقتصاد جهانی طی چند ماه آینده، حتی به احتمال زیاد تا آخر سال 2009 ماهای سختی رو در پیش داره.
بله، جرقه‌های امید در اقتصاد جهان و چشم‌انداز سرانجام بحران اقتصادی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221144113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، این هفته مطابق معمول سری به تهران می‌زنیم و از بورس تهران از آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌پرسیم. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر زرگان.
خب، بورس تهران در سال جدید در چه حال است؟
از 5 فروردین سال 88 که بورس تهران فعالیت خودش رو شروع کرد، شاخص‌ها رو به رشد بوده. بالاخره پس از ماه‌ها رکود و نزول و ایستایی در چند هفته اخیر، به ویژه در هفته جاری، بورس تهران بسیار پر رونق بود. سال 88 مجدداً رونق نسبی به فضای بورس تهران بازگشته. حجم معاملات روزانه به شدت افزایش پیدا کرده، تعداد خریداران سهام بیشتر شده، رشد شاخص‌های سهام و رشد قیمت اکثر سهام‌ها چشمگیر و نمایانه و به نظر میرسه مجدداً در سال 88 اعتماد عمومی به بورس تهران برگشته است.
خب، چه چیزی باعث این رونق شده؟ آیا سال نو پولدار شدن مردم یا اینکه عوامل دیگری مؤثر بودند؟
مردم که پولدار نشدن، اما چند دلیل و مؤلفه بر این رشد و رونق نسبی بورس تهران در هفته‌های اخیر ذکر میشه. دلیل اول سقوط وحشتناک و تاریخی و رکود دامنه‌دار حاکم بر بازار املاک و مستغلات دبی باعث فرار گسترده سرمایه‌ها از دبی به ایران شده و برخی از این سرمایه‌ها راهی بورس تهران شده. از طرف دیگه نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی که عمدتاً در اردیبهشت و خرداد و تیرماه برگزار میشن و تقسیم سود نقدی در این مجامع پس از یک سال از دیگر دلایل رویکرد و اقبال مردم به خرید سهام محسوب میشه. دلیل دیگه که ذکر میشه اقدامات مثبت و اثر بخش مدیران سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار در توسعه و نهادینه سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر بوده که این صندوق‌ها در رونق بازار بسیار مؤثر بودند. دلیل بعدی اقدام مثبت و هوشمندانه مدیران سازمان بورس در راستای جلوگیری از افزای سرمایه‌های بی حساب و کتاب در شرکت‌های بورسی در ماه‌های اخیر بوده که اون هم باعث بازگشت ثبات و اعتماد نسبی مردم به بورس شده. دلیل بعدی رکود دامنه‌دار در بازار املاک و مستغلات ایرانه که باعث شده در واقع فعالان این بخش سرمایه‌هاشون از بخش مسکن به تدریج وارد بورس تهران بکنن.
خب، شرکت‌های خبرساز این هفته چی بودن؟
مهمترین خبر استعفای مهندس علاءالدینی، مدیر عامل موفق کنترل‌سازی ایران بود. مردی که سهام کنترل‌سازی ایران رو در عرض 1.5 سال اخیر از 70 تومان به 700 تومان رسوند، یعنی 10 برابر کرد. استعفا داد آقای علاءالدینی.
دلیل استعفا چی بوده؟
گفته میشه که در واقع مهندس علاءالدینی با سهامدار عمده و پسر وی که الان مدیر عامل شده دچار چالش‌ها و اختلاف نظرهایی در نحوه اداره شرکت بودند.
خب، چه پیش بینی می‌شود کرد از هفته آینده و از بورس تهران؟
دورنمای بورس تهران در هفته آتی نیز مثبت و رو به رشد ارزیابی میشه و به باور اکثر فعالان و سرمایه‌گذاران بورس تهران این روند مثبت میتواند در هفته‌ها و ماه‌های آتی نیز تداوم یابد، مشروط بر آنکه دولت از صنایع داخلی در برابر هجوم بی‌رویه کالاهای وارداتی چینی و خارجی حمایت جدی و فراگیر به عمل بیاره.
خب، با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زرنگان.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
با سپاس از شما که ما رو تا اینجا همراهی کردیم.
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
مجله اقتصادی هفته را میشنیدیم از فریدون زرنگار و رویا کریمی و در اینجا به آرامی به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم، اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید و در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست sabzede.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. تا لحظات دیگر همکارم نیما تمدن خبرها را با آگاهی میرساند. روزگارتان